اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه هفتم ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی ما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکنیم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلی ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یک رسانه مربوط به وزارت خارجه ازبکستان به نام دنیا گزارش داده است که ایبک عثمانوف، سفیر فوق‌العاده و صاحب اختیارات کامل ازبکستان، دیروز وارد کابل شده است. منابع در وزارت خارجه طالبان با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفتند که عثمانوف به کابل رسیده اما تا هنوز کارش را آغاز نکرده است. به نقل از رسانه دنیا، عثمانوف 62 ساله در کنار سایر پست‌های دیپلماتیک از سال 2011 تا سال 2012 به عنوان معاون وزیر خارجه ازبکستان کار کرده و اخیراً به عنوان سفیر ازبکستان برای پاکستان و مصر کار میکرد. قبل از این یادگار خواجه شادمانوف از سال 2012 تا 2024 به عنوان سفیر ازبکستان در افغانستان کار میکرد. زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه پیشین ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، از محدودیت‌های طالبان برای تحصیل دختران انتقاد کرده، گفته است که این اقدام را نمیتوان اسلامی خواند. خلیلزاد در صفحه ایکس خود گفته است که رهبری طالبان متاسفانه افغانستان را به تنها کشور در سراسر جهان مبدل کرده است که در آن تحصیل زنان بالاتر از مقطع ابتدایی مجاز نیست. وی افزوده است که این وضعیت شامل جهان اسلام نیز می شود و به این نتیجه می رسد که آنچه که در مورد تحصیلات عالی دختران و زنان انجام می شود را نمی توان اسلامی نامید. در واقع اسلامی خواندن آن مایه شرمساری است. خلیلزاد گفت حتی کشورهای دیگر اسلامی در همچون سیاست شریک نیستند و نمیپذیرند. وی گفت حتی در بیانیه اجلاس کشورهای بریکس نیز صدای خود را به مخالفت یکسان جهانی با این سیاست طالبان افزوده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران، دیروز یکشنبه از ایالات متحده آمریکا خواست تا اسرائیل را مهار و مجبور به آتش بس پایدار کند. وی همچنان گفت که پاسخ ایران به حمله اخیر اسرائیل به زیربناهای نظامی در ایران قطعی خواهد بود. درخواست قالیباف از آمریکا در حال منتشر می شود که در همین روز عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت که به باور او آمریکا یک دهلیز فضایی در اختیار اسرائیل قرار داده تا به ایران حمله کند. عباس عراقچی شواهد در این باره ارائه نکرد و تنها افزود که ایران نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته و خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات فیلیپین میگویند که آمار کشته شدگان و ناپدید شدگان سیلاب‌های گسترده و لغزش زمین ناشی از طوفان استوایی ترامی به بیش از 130 تن رسیده است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی فیلیپین گفت طوفان ترامی روز جمعه از شمال غرب فیلیپین وارد شد و تاکنون جان کم از کم 100 تن را گرفته و در این جریان 36 تن دیگر ناپدید شدند. این اداره ترامی را یکی از مرگبارترین و مخربترین طوفان‌های مجموعه الجزایر جنوب شرق آسیا در سال روان خوانده و گفته است که آمار تلفات ممکن با رسیدن گزارش‌ها از ساحات منزوی افزایش یابد. فردیناند مارکوس، رئیس جمهور فیلیپین، روز شنبه هنگام بازدید از یک ساحه آسیب دیده در جنوب شرق مانیلا، پایتخت این کشور، گفت حجم غیر معمول بارندگی سبب سیلاب‌های خارج از کنترل شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، دیروز یکشنبه 27 ماه اکتبر تعهد سپرد که کشورش به حملات اخیر اسرائیل پاسخ مناسب خواهد داد. ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، به نقل از پزشکیان گزارش داده است که گفته است ما طالب جنگ نیستیم، اما از حقوق ملت و کشور خود دفاع خواهیم کرد و پاسخ مناسب به تجاوز رژیم صهیونیستی خواهیم داد. ایران قبل از این گفته بود که حملات اسرائیل سبب خسارات اندک و کشته شدن 4 تن از نیروهای امنیتی این کشور شده است. پزشکیان هشدار داد که اگر تجاوزهای رژیم صهیونیستی و جنایتهایش ادامه یابد، تنش‌ها گسترش خواهد یافت. رئیس جمهور ایران در حال این هشدار را داده است که قبل از این شان ساوید، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، از تهران خواسته بود که از حمله بر اسرائیل خودداری کند تا چرخه خشونت متوقف شود. پس از آن که صدها تهدید غیر واقعی بمب‌گذاری در خطوط هوایی هند در ماه جاری در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید و سبب هرج و مرج و وحشت در سفرها شد، هند آن را تهدید به امنیت ملی این کشور خواند و به رسانه‌های اجتماعی از عواقب آن هشدار داد. برخی از تهدیدات سبب نشست‌های اضطراری طیاره‌های خطوط هوایی هند در کانادا و آلمان شد و در موارد دیگر سبب شد تا جت‌های جنگی بریتانیا و سنگاپور این طیاره‌ها را بر فراز کشورهایشان تعقیب کنند. حکومت هند گسترش این تهدیدات را خیلی خطرناک خوانده و به شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که اگر آنها از حذف سریع اطلاعات نادرست پیروی نکنند، اقدامات جدی را علیه آنها اتخاذ خواهد کرد. حکومت هند 26 اکتبر در بیانیه گفت که این اعمال مخرب به شکل تهدیدات جعلی بم و چنین خطوط هوایی منجر به تهدید بالقوه نظم عامه و امنیت کشور می شود. بسیاری از این تهدیدات در شبکه ایکس به نشر رسیده، اما هشدار حکومت هند از هیچ شبکه اجتماعی نام نبرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز یکشنبه 27 ماه اکتبر گفت امیدوار است غرب هشدار او درباره خطر جنگ مستقیم با ناتو را شنیده باشد و اجازه ندهد که اوکراین از تسلیحات دوربرد علیه روسیه استفاده کند. پوتین برای بار نخست در ماه سپتامبر پس از آن که بریتانیا و ایالات متحده روی استفاده از این نوع تسلیحات توسط کیف بر اهداف روسیه غور کردند، هشدار داد که این امر ناتو را در جنگ مستقیم با مسکو قرار خواهد داد. رئیس جمهور روسیه در پاسخ به پرسش در مورد هشدارش گفت که کشورهای غربی در این مورد با او هیچ چیز نگفتند و امیدوارم آنان شنیده باشند. عربستان سعودی دیروز یکشنبه 27 ماه اکتبر یک بخش از شهر بزرگ نیوم را که یک جزیره مجلل به نام سنداله است افتتاح کرد. شهر نیوم یک شهر بزرگ است که بر مبنای معیارهای آینده و فوق مدرن در عربستان سعودی اعمار می شود. جزیره سنداله در بحیره احمر واقع شده و دارای رستوران‌ها، هتل‌ها و لنگرگاه‌های کشتی است و افتتاح این جزیره در حال صورت می گیرد که تردیدهای مداوم در مورد میزان پایداری شهر نیوم قبل از نشست عمده سرمایه گذاران در ریاض به روز سه‌شنبه وجود دارد. این شهر به نام داوس در صحرا که اشاره به شهر داوس در سوئیس و ساختن شهر مشابه به آن در عربستان است نیز نامیده می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه 27 اکتبر گفت حمله اسرائیل بر ایران دقیق و قدرتمند بود و تمام اهداف این کشور را برآورده کرد، اما علی خامنه ای رهبر ایران آن را خطای محاسباتی خوانده و تل اویو را تهدید کرد. نتانیاهو در یک خطابه به مناسبت سالروز وقوع حمله گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل بر مبنای تقویم عبری گفت اسرائیل تعهد سپرده بود که به حمله ایران پاسخ می‌دهد و ما به روز شنبه حمله کردیم و این حمله بر ایران دقیق و قدرتمند بود و به تمام اهدافش رسید. این حمله اسرائیل در تلافی از حمله ایران صورت گرفت که به تاریخ اول ماه اکتبر حدود 200 میزایل را بر اسرائیل پرتاب کرده بود و اکثر این میزایل‌ها توسط سیستم دافع هوای اسرائیل رهگیری شد. چین فروش تجهیزات نظامی ایالات متحده به تایوان را به ابعاد انتقاد گرفت و گفت که تمام اقدامات لازم را برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود اتخاذ خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده به روز جمعه فروش یک بسته تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار را برای تایوان تصویب کرد که شامل سیستم‌های پیشرفته میزایل‌های زمین به هوا و رادار است. وزارت دفاع ایالات متحده نیز فروش تسلیحات به تایوان را تایید کرده و اداره همکاری امنیت دفاعی این وزارت گفته است که این بسته شامل 1.16 میلیارد دلار برای سیستم‌های میزایلی و 828 میلیون دلار برای سیستم‌های رادار است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. و تقی اسپاتین با پاشیدن رنگ اسپری و استفاده از برس‌های نقاشی دیوارهای کانکریتی را به نمادهای قدرتمند استحکام فلسطین مبدل می‌سازد. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را سحر عظیمی پیشکش می‌کند.
هنر اسپاتین از ماه سپتامبر سال 2018 دیوار و یا مانع 8 متری در منطقه بیت لحم در بیت المقدس را که توسط اسرائیل ساخته شده دگرگون کرده و رنگ و احساسات را در تابلوی کانکریتی بزرگ یا تصاویر تکاندهنده کودکان، پرندگان و سربازان برنمایش گذاشته است. اسپاتین نقاشی های دیواری خود را شیوه ضروری در مبارزه برای حقوق فلسطینیان می داند.
رزیستنت؟
مقاومت و هنر در یک مسیرند. پس اگر سنگربانان فلسطینی برای حقوق ما می جنگند، هنر ما نیز برای حق ما می جنگد. بله، ما در این جنگ تفنگ و قلم نقاشی داریم و همین ابزار منظورم این است که آنان اگر با تفنگ گلوله‌باری میکند و ما از همین برس‌های نقاشی سپر برای حفاظت از فرهنگ و دوباره سازی و احیای آن استفاده میکنیم.
پلیس اسرائیل قبلا اسپاتین را به اتهام خرابکاری دستگیر کرده بود، اما او پس از ساعت‌ها با هشدارنامه آزاد شد. او معتقد است که هنرش غیر قانونی بودن دیوار جدایی بین سرزمین فلسطین و اسرائیل را به آزمون می‌کشد.
من روی دیوار غیر قانونی کار غیر قانونی را که نقاشی هم است انجام می‌دهم. پس دیوار شما هم غیر قانونی است. اگر هنر من به مثابه خراب کردن دیوار است، دیوار شما هم در حال تخریب زمینی است که متعلق به شما نیست.
برای اسپاتین دسترسی جهانی و مضامین جاودانی هنر خیابانی هنرمندان را به اهداف آسیب پذیر تبدیل می کند، زیرا آثارشان از مرزها فراتر می رود و الهام بخش تغییر در روی کرده مردم است.
اگر گلوله را شلیک کنید در 100 کیلومتری یا 100 متری متوقف خواهد شد، اما پیام هنر در سراسر جهان خواهد رفت و متوقف نخواهد شد. این چیزی است که یک افسر اسرائیلی گفت. بنابراین آنان می دانند که هنر مهم است و آنان می دانند که ما چه قدرت تاثیرگذاری داریم. اکنون می دانم که به عنوان هنرمند، به عنوان خالق اثرهای هنر خیابانی هدف آنها هستیم.
و در اخیر افزود، هنر زبان اصلی است و انسان ها میتوانند از طریق هنر یکدیگر را درک کنند. آثار برجسته اسپاتین از جمله تصویر تکان دهنده صورت جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که به دست پلیس در منیپولیس جان باخت، و تفنگ یک شانه‌زن که واسکت روزنامه‌نگاری را هدف قرار داده است، مخاطبان محلی و بین‌المللی را مجذوب ساخته است. او این گونه ارتباط جهانی هنرش را به نمایش گذاشته است. اسپاتین همچنین نقاشی های دیواری در اسکاتلند و ایتالیا خلق کرده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از برکناری شیخ هزینه، صدر اعظم سابق این کشور از آزادی بیان لذت میبرند، اما انتقاد از مخالفین که باعث برکناری شیخ هزینه شد میتواند واکنش شدیدی در پی داشته باشد. شرح بیشتر گزارش سارا زمان از صدای امریکا را ژیلا نوری پیشکش میکند.
سعید خان به تاریخ 24 جولای در حالی که در مورد سرکوب مرگبار اعتراضات ضد حکومتی گزارش میداد بازداشت شد. خان گزارشگر یک رسانه آلمانی میگوید به دستهای شلچک زدن و چشمهایش را بستن و ساعتها مورد لطوکوب قرار گرفت.
آنها مرا با توقیف کردن بزرگترین فرزندم تهدید کردند. من ترسیدم و نتونستم حرف بزنم. آنها تهدید کردند که سه انگشت دستم را قطع خواهند کرد تا دیگر نوشته کردن نتوانم.
خان به تاریخ 6 آگست یک روز پس از استعفا و فرار شیخ حسینه به هند آزاد شد. طی 15 سال حکومت حسینه در بنگلادش و شاهد کاهش آزادی بیان بوده است. بین سالهای 2009 و 2024 این کشور به ردیف 44 در شاخص جهانی آزادی رسانه ها نزول کرده است. رکسانا انزومن نیکول خبرنگار یکی از چینل‌های خبری بنگلادش میگوید خبرنگاران بین چهار چوکات که حسینه و حزب عمومی لیگ برای آنها تعیین نموده بود فعالیت میکردند.
شماره از قواعد شفاهی وجود داشت که از ما میخواست در مورد فساد مالی شماره از افراد چیز نگوییم. ما از این قواعد شفاهی به خوبی آگاه بودیم.
سرکوب دولتی ممکن پایان یافته باشد، اما خشم گسترده علیه حزب عمومی لیگ شیخ حسینه چالش دیگر را برای خبرنگاران ایجاد کرده است. نیکول پس از آنکه معترضین را که با حامیان حزب عمومی لیگ در روز سالگرد مرگ شیخ مجیب الرحمن مؤسس کشور بنگلادش و پدر حسینه درگیر شده بودند مورد پرسش قرار داد، در صفحات مجازی مورد تمسخر قرار گرفت. روزی که حسینی از کشور خارج شد، اعتراض کنندگان به دفاتر تلویزیون سموی و سایر رسانه‌های طرفدار حزب عوامی لیگ هجوم بردند. بیشتر از 20 خبرنگار به دلیل حمایت از صدر اعظم سابق و جرایم علیه بشریت در ارتباط با مرگ اعتراض کنندگان در زمان سرکوب تظاهرات ماه جولای توسط حکومت شیخ حسینه متهم شدند.
در ماه جولای و اگست حکومت به ما دستور داد تا در مورد شماری از نهادهای حکومتی که توسط معترضین در آن خرابکاری صورت گرفته بود تمرکز کنیم و ما این کار را کردیم. اما متهم ساختن خبرنگاران به همدستی در قتل واقعا تاسف‌بار است. احساس می کنم این به آزادی بیان در این کشور صدمه خواهد رسانید.
اما خان که با تهدید از جانب ادارات دولت شیخ حسینه روبرو بود، از چند سال گذشته بدین سو در پیدا کردن با کار در رسانه‌های داخلی بنگلادش با مشکل مواجه است. میزبان یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی بنگلادش است و خلافکاری‌های داشته حکومت شیخ حسینه را برملا می‌سازد. رسانه‌ها در بنگلادش در مقایسه با گذشته ممکن حالا آزادی بیشتر داشته باشند، اما انقسام سیاسی عمیق در این کشور وجود دارد و این معنی که خبرنگاران هنوز هم باید متوجه آن چه بیان می‌کنند باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نمایندگانی از حدود 200 کشور ماه آینده در باکو پایتخت آذربایجان برای 29 کنفرانس تغییرات اقلیمی گرده هم خواهند آمد. از جمله موضوعات مورد بحث این کنفرانس وجوه مالی یا پولی که کشورهای صورتمند هر ساله به کشورهای کمتر توسعه یافته برای مقابله با تغییرات اقلیمی میدهند تمرکز خواهد کرد. شرمین لی از برلین گزارشی دارد که بدگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در سال 2009 ثروتمندترین کشورها توافق کردند تا سال 2025 به طور جمعی 100 میلیارد دلار برای کاهش انتشار کربن که به گرمای جهانی کمک می کند و از نیازهای توافق اقلیمی کشورهای در حال توسعه حمایت می کند پرداخت کنند. اما گزارش سال 2021 ملل متحد این رقم را منسوخ اعلام کرده و گفت که نیازهای سالانه برای نیل به اهداف اقلیمی به 6 تریلیون دلار افزایش یافته است. با گفته دفتر همکاری اقتصادی و توسعه ملل متحد، حتی پیش از این کشورها برای تحقق وعده‌های خود تلاش می‌کردند، بسیاری از پول همچنان به جای کمک بلاعوض به عنوان وام داده شد. گای لارسن مدیر بخش دسترسی به منابع مالی اقلیم در مؤسسه منابع جهانی به اخبار صدای آمریکا گفت که این معامله می تواند کشورهایی را که از قبل مقروض هستند در یک دوراهی قرار دهد.
Well, certainly we don't want developing countries who are already dealing with
قطعا ما نمیخواهیم که کشورهای در حال توسعه که در حال حاضر با وامهای زیاد دست و پنجه نرم میکنند برای مقابله با بحران وام بیشتری را بپذیرند، تا حد به این دلیل که این بدان معناست که بسیاری از کشورها نمیتوانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. انعطاف پذیری مورد نیاز آنهاست، بنابراین برای زمانی که مشکل اقلیم رخ میدهد آماده نخواهند بود.
کاپ 29 به نام کاپ مالی نیز نامیده میشود. بنابراین کشورهای ثروتمندی که مسئول بیشتر انتشار کربن هستند قرار است برای کمک به سایر کشورها در ایجاد انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیم و مقابله با تلفات و آسیب‌ها مذاکره کنند. با گفته کارولینا هری، محقق مرکز سیاست و امنیت اقلیمی در مؤسسه امور بین‌المللی فنلند، بودجه عمومی در قالب کمک‌های بلاعوض به کشورهای کمتر توسعه یافته می‌تواند به ایجاد یک پایگاه خوب کمک کند.
The solutions for this have been that this NCQG could be this onion structure.
برخی از راه حل‌ها برای این می‌تواند که این ساختار شبیه پیاز باشد، مانند آن که در هسته پیاز می‌تواند دارایی عمومی باشد با شکل کمک‌های بلاعوض و سپس نوع لایه بیرونی می‌تواند اینها باشد. برخی دیگر از راه حل‌های مبتکرانه سرمایه گذاری است که شاید در آن زمان مبنای مشارکت بتواند گسترده‌تر باشد، اما در هسته آن هنوز ممکن است این تمویل عمومی مبتنی بر کمک مالی وجود داشته باشد.
از آنجایی که سیاست‌های اقلیمی اغلب به انتخابات وابسته است، هری افزود که انتخابات ایالات متحده در اوایل نوامبر ممکن است تأثیر زیادی بر مذاکرات کاپ 29 داشته باشد. ایالات متحده برای چندین دهه بزرگترین انتشار دهنده کربن بود، بنابراین سطح همکاری این کشور با بزرگترین انتشار دهنده فعلی چین نقش مهمی در تعیین نتیجه مذاکرات ایفا خواهد کرد. کاپ 29 قرار است از 11 تا 22 نوامبر امسال در شهر باکوی آذربایجان برگزار شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
معاون رئیس جمهور امریکا میگوید معتقد است که ایالات متحده برای مدیریت منازعات و درگیری ها باید با ایجاد اتحاد رهبری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا میگوید قدرت و غیر قابل پیش بینی بودن او میتواند جنگ ها را قبل از شروع آنها متوقف کند. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را احد عزیزاده پیشکش میکند.
در ماه جنوری سال 2025 دونالد ترامپ و یا کاملا هریس رئیس جمهور بعدی ایالات متحده امریکا و صدای کلیدی در تعیین منافع جیوستراتژیک ایالات متحده امریکا و سرقمندان اعلی خواهد بود که قدرتمندترین اردوی جهان را هدایت خواهد کرد.
من جنگ ندارم، من هیچ جنگی نداشتم غیر از داعش که آن را شکست دادم، اما این جنگی بود که شروع شده بود. ما هیچ جنگی نداشتیم. من می توانم جنگ ها را با یک تماس تلفنی متوقف کنم.
اما ترامپ هرگز توضیح نداده است که چگونه به این جنگ ها پایان خواهد داد. روسیه به اوکراین در دوره ریاست جمهوری بایدن حمله کرد و گروه های شبه نظامی حماس و حزب الله به اسرائیل حمله کردند که منجر به یک عملیات تلافی جویانه خونین یک ساله توسط نیروهای اسرائیل شد. در دوره ترامپ هیچ جنگ بزرگی آغاز نشد و او امریکا را در درگیری‌های مسلحانه جدید وارد نکرد. حامیان ترامپ آن را از طریق قدرت می‌بینند. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که این تصادف بوده است و در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ نیروهای ایالات متحده همچنان در افغانستان همچنان غیر قابل پیش‌بینی ترامپ را نظریه یا تئوری دیوانه می‌نامند. تامس شوالز استاد دانشگاه وندربیلت میگوید
این نظریه که با تظاهر یا حداقل با تمایل به دیوانگی در سیاست خارجی و انتقام جویی خیلی زشت به نظر می رسید راه مهم برای رسیدن به قدرت بود و غیر قابل پیش بینی بودن آن از این نگاه می تواند یک امتیاز باشد.
منتقدان میگویند که غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ همراه با منافع شخصی او در دنیای مجهز با سلاح هسته‌ای خطرناک است. غیر قابل پیش بینی بودن ممکن است مدیریت تعرض و درگیری را نیز پیچیده بسازد.
تنش زدایی و دیپلماسی زیاد در واقع به حرکت وابستگی دارد و حرکت باید قابل پیشبینی باشد. بنابراین اگر می دانید که حریف شما قرار است برای گام بعدی چی کار انجام می دهد، در آن صورت قبل از عبور از آن می توانید آن مسیر را تا به آخر و بدون اشتباه دنبال کنید.
در میدان دیپلماسی یا در جبهه دیپلماتیک هریس مانند رئیس جمهور جو بایدن سنتی تر به نظر می رسد. او اعتقاد به چند جانبه گرایی و ایجاد اتحاد برای حفظ رهبری جهانی ایالات متحده قرار دارد.
من به عنوان معاون رئیس جمهور با تهدیدات علیه امنیت خود مبارزه کردم. با رهبران خارجی مذاکره نمودم. من به عنوان فرمانده کل و سرقماندان اعلی تضمین خواهم کرد که ایالات متحده امریکا همیشه قوی ترین و کشنده ترین نیروی جنگی در جهان را داشته باشد.
در حالی که امریکایی‌ها برای انتخاب آماده می شوند، پاسخ به این پرسش ها بدون توجه به این که چه کسی در ماه نوامبر برنده می شود دشوار.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند که طالبان از حدود یک هفته بدین سو تلاشی خانه ها را در بخش های از شهر کابل آغاز کرده و این روند هنوز هم جریان دارد. به گفته آنان بیشتر این تلاشی ها عمدتاً در ساحات شمال کابل با ویژه حوزه های 15، 11 و 17 در این شهر است. محمد احمدی در این مورد با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی مصاحبه کرده است که با هم
تلاشی خانه ها یا برخی اماکن توسط نیروهای امنیتی در یک کشور امری عادی هست، اما آیا طالبان می توانند یک نیروی مخالف خود را که متهم هستند حملات علیه آنها انجام داده در این نوع تلاشی های خانه به خانه پیدا کنن یا کشف بکنن؟ ضریب موفقیت طالبان در این نوع تلاشی خانه به خانه چقدر موفقیت آمیز است؟
اول باید گفت حریم خصوصی انسان حریم خصوصی هست و در هیچ گوشه دنیا که پلیس و یا دولت نظام بتانه بدون محکمه و به نوع یک تر قانونی بتانه خانه مردم جستجو کنه امکان ندارد، نه در همین جایی که ما شما هستیم نه در هیچ گوشه دنیا. بالاخره از یک طریق حقوقی باید کسی بتانه اجازه داشته باشه تا به حریم خصوصی مردم بره. متاسفانه شکستاندن حریم خصوصی جزو از برنامه های عمومی طالبان است که در بیرون از خانه مردم آزار وضعیت میکنن و همو حریم خصوصی از اون رو مشکنن. متاسفانه بگیم چیز جدیدی هم در افغانستان نیست. در از حزب دموکراتیک که خانه ها رو می آمدن می پالیدن طالبان بار قبل، این بار دوباره، اینا همگی یک ادامه همو سلسله هست که کسی به قانون، یک قانون مقننه وجود نداره، قانون اجرایی وجود نداره، هر کس دلخواه هست کار انجام میده. چیزی که در وضعیت فعلی باید بگویم نگران کننده هست، با شکاف قومی که در افغانستان وجود داره و او را نمیتونه آدم دیگه پنهان کنه، به نوع جاهای را که اینا تلاشی میکنن، ببینین بیشتر نایه‌هایی است که مردم سمت شمالی زندگی میکنن، مردم پنشیر زندگی میکنن، اینها بیشتر به مو بعض عمومی وسط پشتون و غیر پشتون که در مجموعی هست در افغانستان، در بسته در شبکه های اجتماعی و در داخل افغانستان هستی افسود میکنه و ای باعث از این میشه که نه تنها در حال مشکل را حل نکنه بلکه در آینده هم مشکلات بیشتر برای مدرد و شگاف اجتماعی به وجود بیاره.
بله، خب گزارش های از شکایت مردم و خانه های تلاشی شده هم وجود داره، در حالی که تلاشی به منظور تأمین امنیت و با اجازه کسب قانونی که شما بهش گفتین یک امر قانونی در هر کشور است. حالا چقدر به نظر میرسه که تلاشی که طالبان انجام میتن با یک نیروی البته مجربی که قوانین تلاشی را رعایت بکنن و بدون این که مزاحمت برای خانواده ها انجام بدن، آیا طالبان فکر میکنن این امر را لحاظ میکنن و توانش را دارن اصلا؟
ببین، باز بحث میکردیم به بحث قانونی. وقت قانون وجود نداره، هیچ نوع قانون اساسی وجود نداره، قانون جنایی وجود نداره در افغانستان، خود بحث از این که چطور اجازه داشته باشن چه این کاری بکنن زیر سوال است. اما گروه تروریستی هست، کشور در اختیارش هست، هر کاری که میکنه. متاسفانه نظام های زیاد تروریستی یا نظام های استبداری در تمام دنیا داریم که این کار میکنن. بحث سر از این است که در مسائل افغانستان یک تجربه که خود طالبان باید از خود آموخته باشند. ببینید، یک بخش عظیم شکست نیروهای ناتو، امریکا، شکست در خانه به خانه بود، به سمت قندار، سمت جنوب افغانستان، به دلیل از این که با وجودی که امریکایی ها با خود خانم افترهای خانم هم داشتن، باز هم شکست شد. حریم خصوصی برای مسائل افغانستان از نگاه کلتوری، از نگاه بسیار چیز اساسی هست. شما اعضای خانواده هم دیگر هستند، بعضی وقتا نمیتونن به خانه یک کسی وارد شوند. بنابراین من فکر میکنم در شرایط افغانستان هم باید دیده ببینیم و طالبا به نوع این بار اگر در دهه 90 فقط دشمنهای را، گروههای را از مجاهدین یا کسای دیگه دشمن خود میکردن، امروز تمام مردم دشمن میکنن، چی در بیرون از خانه و چی در داخل خانه.
بله، آقای یقین فرصت کم است، اگر 30-40 ثانیه بفرمایید که طالبان گفتن برای تامین امنیت این کار میکنن. فکر میکنن که اهداف دیگه ای هم دنبال میکنن برای سرکوبی مخالفین خود؟
خب یک ترس است، به وجود آوردن یک ترس است. بعض وقتا شک درون نیست که حالا بالاخره کسی دزد است یا یک مجرم است، کسی هم گرفته میشه، بحث از او هم نیست. ولی در سطح یک کشور، به سطح بالاخره یک گروهی که کنترل یک کشور داره، باید اجازه حفاظت مردم و حریم خصوصی از اونا رو داشته باشه و که ندارم. من فکر میکنم بهانه است و طالبا که به هر دلیلی که بخواین مردم رو بترسانن یا دستگیر کنن یا تحت زیر نام داعش یا جبهه مقاومت یا به هر نوعی باشه از استفاده میکنن و به نوعی هم متاسفانه کسی نیست که جلوشان رو بگیره.
این بود داشته های امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه